شبتون بخیر عزیزان شنونده همراهان رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 صدای ما رو میشنوید از این ایستگاه رادیویی در واپسین در آخرین ساعت از تعطیلات نوروز سال 98. خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم در این بخش تا ساعت 6 بامداد که در دل خودش برنامه متنوعی رو قراره تقدیم شما بکنیم. البته یکی از اونها هم بیدار باش تهران بامداد شنبه است که از ساعت 2 بامداد میتونید بشنویدش. خب در طول شبهای تعطیلات عید از ساعت 12:30 شروع می‌شد این برنامه، اما بیدار باش تهران ما دیگه دقیقاً افتاده بعد از ساعت 24، یعنی در 17 فروردین فلزا از ساعت 2 میتونید اون برنامه رو بشنوید. سپاسگزارم که همچنان همراه رادیو تهران هستید. راستی من فرزین رنجبر هستم و بیدار باش تهران رو هم میتونید با صدای بنده بشنوید. با یک دنیا دلتنگی به محضرتون خواهیم رسید. من خب هفته پیش نبودم، خیلی دلم براتون تنگ شده بود، پس دعوتتون میکنم که ساعت 2 با ما باشید. هر چند که شنبه ای که میاد تا یک ساعت دیگه، من داشتم یکی از دوستان میگفتم موعودترین شنبه سال 98، یعنی همون شنبه که ما همش میگیم از شنبه شروع میکنم، از شنبه شروع میکنم، از این شنبه هم شنبه اول هفته است، هم شنبه اول سال. خلاصه اگر هم خواستید بخوابید که شنبه موعود رو با انرژی شروع بکنید، ما در واقع بیعت از شما برداشته ایم، ولی دلمون با شماست. بریم با هم بوستان گفتگو رو بشنویم تقریبا به مدت نیم ساعت.
سلام، عیدتون مبارک. من حسینی ام از رادیو تهران. برنامه بوستان گفتگو قبلا هماهنگ کرده بودیم که خدمتتون برسیم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون.
بوستان گفتگو، محفلی برای گپ و گفت ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنوندگان محترم رادیو تهران، همراهان گرامی و همیشگی برنامه بوستان گفتگو. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های بوستان گفتگو. مهمان ما امروز در برنامه امیر دریادار حبیب الله سیاری هستند، معاون محترم هماهنگ کننده ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام عرض می‌کنم، نوروز 98 رو بهتون تبریک میگم، ان شاء الله که سال خوب و موفقی باشه. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. سال جدید رو خدمت همه هموطنان عزیزم عرض تبریک و تهنیت دارم. انشالله که با کمک خداوند بزرگ سال جدید سال موفقیت و سرافرازی و سلامتی برای همه هموطنان عزیزم باشه.
امیر، شما رابطه خیلی خوبی با رسانه ها دارید. من خودم یک دو بار موفق شدم که باهاتون مصاحبه بکنم و با مهربانی و حسن نظر به نظرم با اهالی رسانه گفتگو میکنید. میخوام بپرسم که این یک رویه شخصیه یا یک تاکتیکه که به هر حال به تبلیغات در عرصه نظامی اهمیت میدید؟
عرض شود که من معمولا تلاش میکنم که به همه کسانی که باهاشون کار دارم ادای احترام بکنم. من تلاش میکنم که ادای احترام بکنم، رابطه خوب داشته باشم، چون اعتقادم اینه که با داشتن رابطه خوب و تعامل خوب و همکاری خوب قطعا خداوند بزرگ به کارا برکت میده. بنابراین نه اینکه من مثلا فقط به خاطر اینکه تبلیغات نظامی رو میخوام انجام بدم، مثلا بخوام یه چنین کاری انجام بدم، به نظرم میاد که این خیلی چیز میشه، ریا میشه. اینطور نیست واقعا. من نظر اخلاقی وضعم اینطوریه. با همه جا همینطورم من، با همه، نه رسانه، هر کسی، شما هر سازمانی شما الان برید که من رفت آمد کردم، من برای همه احترام قائل هستم، به همه احترام میگذارم. مردم برای من بسیار مهم هستن، سازمان ها برای من بسیار مهم هستن و بر خودم تکلیف میدونم که برای همه کسانی که برای پیشرفت کشورشون و انقلابشون کار میکنن از صورتی ادای احترام بکنم.
تشکر میکنم. ما هم از شما ممنونیم. به نظرتون رسانه به خصوص رسانه رادیو در برنامه‌های نظامی چه جایگاهی داره و آیا به فکر استفاده بیشتر از جایگاه رادیو در امور نظامی نیفتادید؟
بین رسانه در امور نظامی میتواند بسیار مؤثر باشد، به این دلیل که ببینید ما مثلا در تمام مدت شبانه روز کار میکنیم، در آموزشامون تلاش میکنیم، در تربیت نیروی انسانیمون تلاش میکنیم، در ساخت تجهیزاتمون تلاش میکنیم، در ساخت تجهیزاتمون تلاش میکنیم، رزمایش انجام میدیم، تاکتیک ها به کار میگیریم و توان رزمیمون رو بالا میبریم. خب وقتی ما توان رزمی رو بالا میبریم یعنی قدرت دفاع از کشورمون رو بالا میبریم، درست؟ خب این ما خودمون در داخل ارتش میدانیم که این اتفاق میفته. چه کسی باید این رو به مردم منتقل کنه؟ این رسانه است. چه شنی داری؟ چه تصویری؟ چه نوشتاری؟ فرقی نمی کنه، همه رسانه میتواند این توانمندی کشور را برای دفاع از مردم، چون برخلاف نیروهای مسلح حافظ امنیت کشور هستند دیگه، این رو وقتی به مردم منتقل بکنه مردم خوشحال میشن، نه؟ اما همین رو وقتی به جامعه بیرون منتقل میکنه چه اتفاق میفته؟ رسانه وقتی به بیرون منتقل میکنه دشمنان هم میدانند که ما قوی هستیم و وقتی ما قوی باشیم دشمن به خودش اجازه تعرض نمیدهد. پس ببینید کار رسانه چقدر مهمه. عرض کردم همه ای رسانه ها کار رسانه این است که وقتی توانمندی نظامی دفاعی کشور را به معرض نمایش میگذارد داخل کشور مردم خوشحال میشن، بیرونی ها هم دشمن متوجه میشود که این دیوار دفاعی محکم است و اجازه تعرض به خودش نمیدهد. بنابراین من توصیه ام اینه که رسانه به جایگاه خودش فکر کنه، رسانه به جایگاه خودش اهمیت بده. عزیزان خبرنگار از نظر من یک سرباز به معنای واقعی در عرصه انتقال توانمندی ها به داخل و خارج از کشورن. خیلی هم خطرپذیرن، خیلی هم خطرپذیرن، ولی به نظرم میاد به این موضوع خودشون کمتر توجه میکنن. جایگاهش بسیار مهمه. یعنی 50% ما تلاش میکنیم توان رو ببریم بالا، اون 50% که ارائه هست کار رسانه است برای داخل و برای خارج. که البته ما از همه عزیزان تشکر میکنیم. سالهای زیادی است که ما در روی زمین، در هوا، در سطح دریا، در زیر دریا، در جای خطرناک، در آب و هواهای مختلف، در شرجی، در گرما، در سرما، با این خبرنگارا و اصحاب رسانه با هم بودیم و هستیم. در پرتاب‌ها، در پرتاب موشک، در پرتاب اژدر، توی هواپیما، توی بالگرد، جای خطرناکی که واقعا ما فکر نمی‌کردیم که مثلا این عزیز مثلا خبرگزاری ما، خبرنگار ما همراه بیاد، اما آمدن مردانه در عرصه بودن، به هلیکوپتر آویزون شدن، تو زیر دریایی رفتن، قوس کردن، نمیدونم آتش عقبه موشک گرفته. شما این خاطره بگم از این آقای شمشادی، می‌شناسینش؟ آقای شمشادی چند سال پیش رفتیم توی رزمایشی در سواحل مکران، پرتاب موشک داشتیم. بعد من در خدمت امیر فرمانده محترم کل، اون موقع جانشین ارتش بودن، در داشتیم کنار صحبت میکردیم، این داشت آماده میشد برای پرتاب. هر سبت که ما داشتیم قدم میزدیم، داشتیم موضوع رو دنبال میکردیم، متوجه شدیم که شمشادی پشت موشک ایستاده، داشت مشغول گرفتن عکس بود و میخواست از لحظه پرتاب بهترین عکس‌ها رو بگیره، شکار لحظه بکنه. خوابیده بود، اینا بالانشته بود، نشسته بود. گفتیم آقا برادر اینجا خطرناک، بیا از این بغل. این بنده خدا یه خدا اومد عقب، ولی خیلی هم عقب نیومد. ما هم دیگه رفتیم دنبال کار خودمون، موشک پرتاب شد، وقتی برگشتیم شمشادی نیست. رفتیم شمشادی رو پیدا کردیم، شمشادی خورده زمین، پا زخم، دست زخم، صورت زخم، دوربین شکسته. و همیشه یادش میکنیم. آره در این لحظه ها مثلا آدم واقعا میبینه این بچه ها را و ما ازشون تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم، همراه ما بودن همیشه. به ویژه در بحث تبلیغاتی که من در چند سال گذشته در مورد نیروی دریایی انجام دادم، نیروی دریایی کاملا منزوی بود، ولی ما با کمک اصحاب رسانه آوردیم در اوج، قرارش دادیم که هم داخل نیروی دریایی شناختن، هم جهان نیروی دریایی شناخت. یکی توانمندی من نبود، توانمندی رسانه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمانده 22 نامگروه رزمی اعزامی به منطقه شمال اقیانوس هند، علی دعدن، انگه باب المندب و دریای سرخ از عرصه ناو جمهوری اسلامی ایران خواست، استحضار می رساند. سربازان دریادل و ولایت مدار نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن برقراری امنیت کامل و پایدار برای ناوگان نفتکش و تجاری خودی بر اساس نمودن کلیه فعالیت های کشورهای فرامنطقه‌ای و تلاش جهت کسب اشراف اطلاعاتی و عملیاتی آمادگی دارند تا با شعار راه ما راه حسین هر گونه دستور ابلاغی را با شجاعت و شهامت به مرحله اجرا درآورده و تدابیر حضرت عالی را مانند همیشه چراغ راه خود قرار دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید، انشاءالله که خداوند متعال شما رو و همه کارکنان همراهتون رو مشمول کمک و توفیق خودش قرار بده. شماها در صفوف حساسی مشغول خدمت هستید، قدر این خدمتگزاری رو بدانید و به خدای متعال اتکال و اطمینان داشته باشید. انشاءالله که همیشه موفق و معید خواهید.
دریادار سیاری، شما در چه محله ای از تهران زندگی می کنید و رابطتون با به اصطلاح هم محله یا چطوریه؟
من در یه جای خدمت می کنم که هنوز جزء شهر حساب نمیشه. اگر رفته باشید اتوبان ارتش، انتهای آبادی شهر میشه بیابونی تقریبا. هنوز ما اونجا اینترنت نداریم، فروشگاه نداریم، بیمارستان نداریم. خب اونجا یک مجموعه هست بهش میگن لویزان 3، نه این آپارتمان، اون ورش هنوز بیاجدی، هنوز بیابونی ها. ما تقریبا 16-17 سال اونجا داریم زندگی میکنیم. ما آب لوله کشی تهران نداریم هنوز، عرض کنم اینترنت نداریم اونجا، برق استاندارد تو خونمون نیست. باور کنید، بهت نگاه کنید، هیچ فروشگاهی و درمانگاهی نزدیک ما نیست، ولی خلوته.
همیشه این پرسش وجود داره که مسئولان کلن وقتی در رده بالای مسئولیت قرار میگیرن یا خود جناب عالی قرار گرفتن در رده بالای نظامی به خصوص، چقدر میخوام بپرسن، یعنی اینطوری بگم که چقدر باعث فاصله گرفتنتون از مردم شده؟ نمیدونم تونستم منظورمو بهتون بگم یا نه.
من به هیچ عنوان نه جایگاه شغلیم در من اثر میگذارد که از مردم فاصله بگیرم، نه اخلاقم. من همیشه خودم را سرباز ملت میدانستم، میدانم و ملت هم میدانند که من سربازی هستم که همیشه به ملت تو هر جای صحبت پیش میاد یا مثلا مصاحبه میکنیم یا حضوری جایی هستیم میگیم که آی مردم برای ما دعا کنید که ما بتوانیم سرباز خوبی برای شما باشیم دیگه. ما سرباز ملت هستیم، چرا باید فاصله باشه بریم و به چه دلیل هستم؟ مگه ما کی هستیم؟ ما سرباز ملتیم، با ملتیم.
جناب علی دریادار هستید، از اول با دریا نسبتی داشتید به اصطلاح یا بعدن تو ارتش به نیروی دریایی پیوستید؟
من بعدن به دریا، درسته من بچه جنوبم، من بچه جنوب فارسم، ولی خب از اونجا تو دریام خیلی فاصله است. نه، من تا دانشجوی سال سوم دانشگاه امام علی علیه السلام بودم، استخدام نیرو زمینی بودم، اصلا با دریا آشنا نبودم، ولی من رو اجباری بردن نیروی دریایی. اما از زمانی که اجباری منو بردن نیروی دریایی، توی این برنامه تلویزیونی اقیانوس آرام هم برای نوجوانا گفتم در حالی که من اجباری بردن به نیروی دریایی و فکر میکردم همه آرزوهام تمام شده، اما بنا رو گذاشتم، دوباره شروع کردم و بالاخره در نیروی دریایی رسیدم به اینجا که الان هستم.
خیلی تشکر میکنم. در ادامه سوال قبلم میخوام بپرسم که حضور ذهن دارید که اولین ماموریت دریاییتون کجا بود، کی بود و مثلا حس و حالتون اون موقع چطوری بود برای ما شنوندگانمون تعریف کنید؟
اولین ماموریت دریایی ما آموزشی بوده، چون ما وقتی رفتیم وارد نیروی دریایی شدیم، رفتیم تکاور دریایی شدیم. برای تکاور دریایی شدن کار بسیار سختیه، یعنی شما بایستی در زمین و هوا و دریا و زیر دریا و کوهستان و جنگل و کویر باید بتوانی بجنگی. خب یکیش دریا و زیر دریا بود که ما در مراحل آموزشی مثلا فرد بفهم ما رو میبردن دره خزر، در فاصله 5 کیلومتری ساحل مینداختن توی آب، شب بودن بیا ساحل خزر، 5 کیلومتر ساحل بودن بیا ساحل. حالا ببین تو اون تاریکی شب تو دریا چه وحشتی میگیره. دریا رو ما اونجوری باش آشنا شدیم. یا مثلا به شما بگویم فاصله بین بوشهر تا جزیره خارک با قایق پارو بزن، با کانو پارو بزن، آدم با دریا خوب آشنا میشه. ما تو آموزش با دریا آشنا شدیم و در زمان جنگ دیگه کلن تو دریا بودیم.
خیلی ممنون. حالا چون داریم راجع به دریا و اینا صحبت میکنیم، یه ضرب المثل معروفی هم هست که میگن فلانی دل به دریا زد، یا میگن دلتو به دریا بزن. تو نیروی دریایی از این تعبیر کی و کجا استفاده میشه؟
ببینید، نیروی دریایی زمانی که دل به دریا میزند، یعنی بتواند مأموریتش رو در دریا به خوبی انجام بده، به ویژه دریاهای سخت. ببینید دریاها، مثلا ما خیلی همون فکر میکنیم که دریا همین مثلا کنار سواحل خزر همین 100 متر و 200 متر و 500 متره. شما برو سواحل مکران تو چابهار و جاسک، پا بذار تو اقیانوس، وقتی جلو میری هزاران کیلومتر جلوت آب تو اونور کره زمین، 2000 کیلومتر میری جلو زیر پاد 5000 متر آبه. خب امواج امواج اقیانوسی مثل کوه میاد بالای سره، 10 متر 15 متر ارتفاع داره. دریا دل میخواهد که دل به دریا بزند تا بتواند در دریا حضور داشته باشد. خب میگن به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را. دریا دریاست، دریا واقعا دریاست. شما هر چی میگی الان به بزرگی یاد کنی میگن مثل دریا باش. دریا واقعا دریاست. اگه میخوای خدا رو خوب بشناسی حتما یه سفر دریایی برو، چون وقتی که شما وسط اقیانوس گیر میکنی، طوفان هم میشود، جایی که هزاران کیلومتر از ساحل دوری، 5-6 هزار متر هم زیر پاد آبه، یه بادی هم بلند میشه، درگیر طوفان هم میشی. اونجاست که خدا رو خوب میشناسی و قدرت خدا رو خوب میشناسی.
جناب علی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران هستید و میخوام بپرسم که این سمت چقدر برگرفته از روحیه و توانایی شماست در ایجاد هماهنگی و تعامل با افراد و نیروهای مختلف؟
این رو باید از اونهایی بپرسید که منو به این کار گماشتن، یعنی سلسله مراتبی که پیشنهاد دادن و مصوبه‌ای که فهمیدم معظم کل قوا دادن. حتما تو کارهای عرض کنم که کارشناسیشون و بررسیهاشون به این نتیجه رسیدن که بنده حقیر میتوانم این مأموریت رو انجام بدم. این رو باید جزئیاتش از اونا پرسید. ما تلاش میکنیم که حالا که به ما اعتماد کردن و این مسئولیت رو به ما دادن، ما با تمام توان کار رو پیش ببریم که اون اعتمادی که به ما کردن بر جا بماند.
و گفتی خودمانی با چهره ها و شخصیت های ناماشنای سیاسی. در برنامه بوستان گفتگو از رادیو تهران.
مهمان ما امروز در برنامه امیر دریادار حبیب الله سیاری هستند، معاون محترم هماهنگ کننده ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. شما بعد از فرماندهی نیروی دریایی ارتش و تو جایگاه جدید چقدر تونستید از حال و هوای گذشته فاصله بگیرید؟ به هر حال یه مدت تمرکزتون کاملا در موضوع مثلا نیروی دریایی بوده، الان معاون هماهنگ کننده کل ستاد کل ارتش هستید. منظورم اینه که چقدر به نیروی زمینی و هوایی نزدیکید و در واقع تعادل در ارتباط رو برقرار میکنید؟
من توی نیروی دریایی هم که بودم، به علت اینکه ما در بحث رزمایشامون و خیلی از آموزشامون کار مشترک انجام میدادیم و سابقه خدمت هم در ارتش، من در ستاد ارتش داشتم، من سال 79 تا 84 اینجا خدمت میکردم، بنابراین آشنایی کامل داشتم با نیروی هوایی، نیروی زمینی و قرارگاه پدافند هوایی. الان هم از همون معلوماتی که داشتم بهره میبرم و به هیچ عنوان از هیچ کدوم از نیروها جدا نیستم. همه نیروها رو عین نیروی دریایی میدونم و تو هر کدوم از نیروها که میرم حضور پیدا میکنم، افتخار میکنم. واقعا به وجود همرزمانم و دوستانم و عزیزانم در همه نیروها افتخار میکنم و در کنار همشون هم هستم، با همشون هم هستم.
امیر، شما در جمع راهیان نور اواخر سال 97 گفتید که راهیان نور یکی از مؤلفه های قدرت نرم ما هستن. مگه شما در ارتش هم میزبان راهیان نور هستید؟
بله، عرض شود که ما علارغمی که مأموریت اصلی ما این نیست، اما خب شما میدونید که بالاخره راهیان نور یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم این کشور است و در حالی که دشمنان میخواهند ما ارزش‌های دفاع مقدس را از یاد ببریم و جوانان ما با این فضا بیگانه باشند، خب خب میبینید یک حرکت خودجوشی شکل میگیره به نام راهیان نور در 20 سال گذشته و میبینیم که در از اقصا نقاط این کشور در مقاطع سنی مختلف به ویژه جوانان توی مناطق حضور پیدا میکنن و انس میگیرن و تا اونجایی که امکان داره با اون ارزش ها آشنا میشن. خب ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران زمینی که در همه موارد به ویژه برقراری امنیت در مرزهای کشور فعال هستیم، چندین نمایشگاه فرهنگی و نظامی رو ما در منطقه راهیان نور داریم و چندین یادمان خاص خود ارتش جمهوری اسلامی ایران است که باید کنترل بکنه، هماهنگی لازم رو با دیگر ارگانهای مسئول راهیان نور رو الحمدلله به خوبی انجام میده. حالا اعزام ها هم که بالاخره از گوشه و کنار میآیند و میروند و خود خانواده های ارتش هستند و دیگران هستند، هم اینا دیگه روش خاص خودش داره و انجام میده.
من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
شنوندگان محترم بوستان گفتگوی رادیو تهران، گفتگوی ما رو میشنوید با امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون محترم هماهنگ کننده ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. از رابطه ارتش و سپاه یه سوال بپرسم که آیا برنامه واحدی هم بین ارتش و سپاه وجود داره که مثلا به شکل مشترک با هم انجام بدن؟
ارتش و سپاه دو بازوی قدرتمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند، با شرح وظایف مشخص اما با فرماندهی واحد، فرمانده معظم کل قوا. ارتش و سپاه در کنار همدیگر با استفاده از تجربیات همدیگر، با استفاده از دانش همدیگر، با هماهنگی، همدلی و تعاملی که دارند به لطف خدا امروز توانستند قدرتی را در کشور ایجاد بکنند که هر دشمنی وقت متوجه این قدرت می شود یا متوجه قدرت بازدارندگی ما می شود، قطعاً دیگه فکر تجاوز و تعدی به مرزهای ما در مغزش خطور نخواهد کرد. ما برنامه‌های آموزشی مشترک داریم، تبادل اطلاعاتی مشترک داریم، رزمایش‌های مشترک داریم، رفت و آمدهای مشترک داریم، کارهای علمی مشترک داریم، کارهای دانشگاهی مشترک داریم. مگر می‌شود نیروهای مسلح را از هم جدا کرد؟ اصلا اینطور نیست، اینا لازم و ملزوم هم دیگه هستن.
جناب علی، بیانیه گام دوم انقلاب رو نشانه اقتدار رهبری و نظام دونستید، بفرمایید که گام دوم انقلاب در ارتش جمهوری اسلامی ایران چه جلوه‌ای خواهد داشت؟
من بدین دلیل اقتدار نظام و رهبری گفتم که شما نگاه کنید، در زمانی که دشمنان ما پای کار آمدند و چند سال از تلاش میکنند که شما دیگه 40مین سالگرد انقلاب رو نمیبینید و تابستان داغی خواهید داشت و تحریما این کار میکنه، این کار میکنه، در چنین شرایطی میبینی که رهبر معظم انقلاب راهبرد 40 سال آینده رو میدهد. این نشانه اقتدار از نظر من، نشانه اقتدار نظام و رهبر است. قطعا ما بند بیانیه ی گام دوم انقلاب رو بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، در دستور کار قرار میدیم و در ابعاد مختلف فرهنگی، دانشی، نظامی، تجهیزاتی، تربیتی به کار میگیریم، چون راهبرد رو راهبرد 40 سال آینده میدانه.
امیر، شما گفتید که سلاح آریه‌ای امنیت آریه‌ای به همراه میاره. میشه یه قدر این یعنی منظورتون رو از این صحبتتون یه قدر بیشتر و واضح‌تر توضیح بدید؟
ببین، سلاح آریه‌ای امنیت آریه‌ای میاره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که خودت توان نداری میخوای بری یکی دیگر بیار اینجا، یه اسلحه ازش بخری بیار اینجا، با این امنیت برقرار کنی. این آریه‌ایه. یعنی هر وقت اون طرف بخواد اون سلاحاتو کار نکنه، کار نمیکنه. پس امنیتت هم برقرار نیست. پس آریه‌ای میشه دیگه. یعنی امنیت تو بستگی به خواست اون داره. اما وقتی رو پای خودت ایستادی، سلام مال خودته، آدم مال خودته، قدرت مال خودته، مال خودته دیگه. امنیتت امنیت پا پایدار است، آریه‌ای نیست.
رسانه‌های بیگانه میگن که ایران از کمک برخی قدرت‌های خارجی برای توسعه توان نظامیش استفاده می‌کنه. پاسخ شما برای نادرست بودن این ادعا چیه؟ این اساسا می‌خوام ببینم واکنشتون چیه.
ما چیزی نداریم که پنهان کنیم که. ما امروز میگیم موشک می‌سازیم، خب بیان ببینن. میگیم ناوشکن می‌سازیم، خب بیان خط تولیدش ببینن. میگیم ناو موشک‌انداز می‌سازیم، زیردریایی می‌سازیم، هواپیما می‌سازیم، تانک می‌سازیم، نفربند می‌سازیم، سلاح می‌سازیم، توپ می‌سازیم. خب بیان ببینن. خب بیان ببینن. کی به ما کمک می‌کنه؟ کجا به ما کمک کردن؟ اصلاً اینطور نیست. همه چی شفافه.
امیر، شما گفتید که ما برای افزایش توان نظامیمون از کسی اجازه نمیگیریم. این حرف رو در عمل میخوام بدونم که چطور در ارتش جمهوری اسلامی ایران پیاده کردید؟
بازم هر کی این حرف رو زده خوب زده، یه من زدم خوب زدم. ببینید، توان نظامی برای دفاع است. خب ما تاریخ ثابت کرده، انقلاب ما هم پای این قضیه ایستاده که ما اهل تجاوز به مرزهای دیگران نیستیم و مشخص دیگه. ما الان 40 سال از عمر با حرکت انقلاب میگذره، ما غیر از این که از خودمون و منافعمون دفاع کردیم تعرضی به جای کردیم؟ نکردیم. تو 200 سال گذشتم که علی ما جنگ کردن، همه به ما تعرض کردن. اینجوری غیر ما اصلا نیستیم تو این قاب. بنابراین آنچه هم که برای دفاع باید آماده بکنیم آماده میکنیم. این تدبیر رهبر معظم انقلاب اگه میفرماند ملتی که نتواند از خود دفاع کند ملتی زنده نیست. ما چون ملت زنده هستیم و خودمون از خودمون دفاع میخوایم بکنیم، باید ابزار دفاع رو داشته باشیم. ابزار دفاع نباید آریه‌ای باشه. پس بنابراین میخوای خودت باشی دیگه. پس نمیخواد من اجازه بگیرم، آقا اجازه ما تفنگ بسازم. خب معلومه تو باید خود دفاع کنی، آریه ای هم نمیخوای باشی، برو پای خودت بیستی.
شما به همراه امیر سلشکر موسوی فرمانده کل ارتش اواخر سال گذشته با رئیس مجلس هم دیدار کردید و پیگیر ارتقای معیشت کارکنان و بازنشستگان ارتش بودید. صریح میخوام بپرسم آیا نتیجه گرفتید و اینکه خبر خوشی برای همکارانتون در سال 98 دارید؟
ما برابر تدبیر فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران که بحث رسیدگی به معیشت کارکنان و بازنشستگان رو جز دستورهای اصلی کار شخص خودش قرار داده بنده خدا، یعنی واقعا ایشون، حالا من دارم میبینم، خدا هم داره میبینه، ایشون جلسات متمادی مفصل طولانی داره انجام میده تا اندکی از مشکلات معیشتی کارکنان و بازنشستگان رو برطرف کنه. به لطف خدا تا امروز هم موفق بوده، واقعا موفق بوده. حالا اگر کسی احساس میکنه که این چنین نیست، ما میتونیم بشینیم حساب دو تا چهار تا ثابت کنیم که توی یک سال نیم گذشته چقدر در ارتباط با این موضوع موفقیت داشتیم. بله که بنا به تدبیر ایشون ما با تمام مسئولین دولت و مجلس خب رفت آمد داریم، جلسه گذاشتیم، صحبت کردیم، مشکلات رو گفتیم، معضلات رو گفتیم، راهکارها رو گفتیم. خب هر جام که بوده کمک کردن، اما هنوز قطعا نیاز به پیگیری داره، دنبال کردن داره که امیدواریم به نتیجه برسه. ما دنبال میکنیم.
یه سوالم بپرسم اگه مایل بودی جواب بدید، این که برنامه نوروزیتون چیه؟ سفرم میرید یا این که قصد دارید به دید و بازدید فامیل و دوستای قدیمیتون برید یا اصلا وقت نمیکنید؟
ما معمولا کارمون اینجوری بوده. مثلا من مدتی که در نیروی دریایی مسئول بودم با خانواده معمولا از شلمچه شروع میکردم، از رایان نور در شلمچه که برای من تداعی خیلی از حرکات اون زمان جنگ داره، و میرفتم تا چابهار، تماما تو خط بودم به قول من. حالا اینجا که مسئولیت در ارتش داریم، من خب این روزا، من دیروز و پریروز خب برای افتتاح نمایشگاه ها و موضوع رایان نور خرمشهر بودم، آبادان بودم، اهواز بودم. من احتمالاً یکی دو روز ممکنه به مادرم یه سرکشی بکنم و بعد هم دوباره عازم رایان نور میشم، میرم خوزستان رو، چون نمیشه اونجا نرفت.
امیر سیاری میخوام بپرسم که چقدر اهل شعر هستن؟
دوست دارم، اما کمتر موفق میشم مطالعه کنم.
خیلی هم خوب، دستتون در نکنه. پس اگه اجازه بدید حسن ختام برنامه تفعال به دیوان حافظ باشه و ازتون خواهش کنم که لطفاً قطعه شعری رو انتخاب بفرمایید و قرائت کنید.
یه شعر از حافظ برای شما بگم که هر شود که نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی.
زنده باشید، خیلی ممنونم. پس من اجازه دید که آخرین خواهشم داشته باشم، این دفتر یادداشت برنامه بوستان گفتگوست که هدیه حضورتون میکنم، قبول زحمت بفرمایید تو یک برگ برای ما یه چند خطی یادگاری بنویسید و اون رو هم برای شنوندگانمون بخونید.